أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بنات الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام نحن على مرقة الوسطى بها يلحق التالي وإليها يرجع الغالي. يوار در بيان جاگاه أهل بيت صلى الله عليه وسلم إنكه اهل بیت شاخصند و همه باید خود رو با اهل بیت هم آهنگ کنند. معیار و منات در افکار و رفتار اهل بیت و ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند و باید افکارمون رو به منظر اهل بیت، عقایدمون رو به ساحت ائمه عرضه کنیم و بسنجیم، رفتارمون رو به مثابه اینکه اونها به اعتبار اینکه اونها به مثابه اصل هستند با اونها بسنجیم و اگر عقایدمون منطبق است بر تعالیمون بزرگواران در عقاید درست میاندیشیم، اگر رفتارمون منطبق است همسان است با رفتارمون بزرگواران معلوم می شود که در زیست هم درست زندگی میکنیم. و همین جهت معمولا افراد و خاصه اصحاب ملتزم بودند که گاهی به محضر ائمه مشرف بشن و اصول عقاید و اساره عقاید خودشون رو عرضه کنن تا راجع به اصول و اساری عقاید اونها مرسوم اظهار نظر کنه و مورد به مورد گاهی در روایات بسیاری هست مورد به مورد گاهی عقایدشون رو برمی‌شمردن و می‌پرسیدن که آیا اینها درسته. در مقام عمل هم همینطور بود، سعی می‌کردن که تا و قنعله به نعل پیرو معصوم باشند و اصلا تشیع معنیش این است. در خبر هست که کسی از امیرالمؤمنین السلام سوال کرد که شیعه کیست و تشیع چیست. جایی نشسته بودند، جمعی بودند، برخواستند و حرکت کردند، به سلمان گفتند که پشت سر من بیا و اون بزرگوار رفتند و از یک جوی آبی رد شدند و تا یه نقطه رفتند و دوباره برگشتند. سلمان هم در پی امیرالمؤمنین السلام حرکت میکرد، هر جا که بزرگوار پاشو میگذاشت و برمیداشت، سلمان پاشو میذاشت رو جای پای امیرالمومنین و به این ترتیب پشت سر امیرالمومنین رفت، اون بر جوی آب برگشت. بعد امیرالمومنین فرمودن این یعنی تشیع، یعنی اگر میخواهید شیعه باشید باید جا پای پا جای پای ما قرار بدید و به همون شکلی گام بزنید و زیست کنید، فکر کنید که ما میگوییم و ما هستیم و شاخص در واقع معصومه، معصوم مظهر الهی، مجلای الهی است و معصوم قرآن ناطقه، دین مجسد و مجسمه. و اگر کسی احیانا دسترسی به وحی نداره و اگر متن وحیانی رو، قرآن رو که وحینامه الهی است، نمیتونه ادراک کنه و اگر امکان برداشت های مختلفی یا در جایی در آموزه ای آیه ای برداشت های گوناگونی هست، وجود معصوم برای این است که اینجور جاها به انسان، به آحاد مؤمنین کمک کنه. و راجب رفتار دیگر نمیتوان چند گونه تفسیر کرد و در ذهن احیانا اگر خطا راه پیدا کنه در این کمتر خطا راه پیدا میکنه. وجود مجسم و مجسد معصومین برای این است که دین رو عینی کنه و سر این که دو قرن و نیم دوره حضور طول میکشه برای این که در بستر طولانی زیست و در ظروف و شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی احیاناً اقلیمی که معصومین در یک شهر زندگی نکردن، در نقاط مختلف جهان اسلام هر کدوم یا هر چند تنشون حضور یافتند و زندگی گذروندند، این حضور رو در ظروف مختلف و شرایط مختلف تاریخی در یک دوره بسیار طولانی، چیزی که در عهد هیچ یک از انبیا و رسول اتفاق نیفتاد، پیامبری بود و احیانا حواریون هم اصلی داشت، اما اینکه دین خاتم باید بیش از دو قرن، دو قرن و نیم اوصیا در حضور باشند و غیبت هم باز فلسفه‌اش از جمله همین هست که تولید در واقع سنت عملی و تفسیر سنت نبوی در ظروف تاریخی اجتماعی و سیاسی و زیستی متفاوت و مختلف و در فراز و نشیب ها صورت ببنده تا اینکه بشر راه رو گم نکنه. سر نیاز به امامت، احتیاج به اوصیا اینه. و اگر بنا بود که ائمه مثلا هم اصل پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم می بودن و فقط در همون دوره می بودن مثل اصحاب، اینها چیزی نمی افزودن و چندان نمی توانستن در این جهات نقش آفرین باشند. سر این که باید در یک دوره تاریخی و به مقیاس تاریخ اوصیا و خلفا، خلفای معصوم، حیاتشون ادامه پیدا کنه و مردم با اونها مرتبط باشن، همین جهت است که در عینیت و در ظروف و شرایط مختلف عینی این اتفاق بیفته. حضرت در این فقره از کلمات بسار و حکمت بسارشون میفرمان که نحنو نمرقه الوسطا، ما اون شاخص میانه هستیم، بهای الحق و تالی، اون که عقب افتاده باید خودشو برسونه به این شاخص. و الیها یرجع الغالی، اون که تندروی کرده و پیش افتاده باید برگرده. مشکل در جوامع فقط به این نیست که عده‌ای از امام و از رهبری عقب بیفتند و احیانا همراهی نکنند از اون جهت که کندند، بلکه گاهی مشکل در این است که عده‌ای از رهبری جلو میفتند و تندند و خطر کسانی که احیانا از شخص شاخص که رهبری است و امام است، امام امت است، جلو میفتند کم از کسانی که نمی توانن خودشون رو با هم رهبری همراه کنند و عقب می افتند نیست، بلکه گاهی تندروها از کندروها می تونن خطرناکتر باشن، چون که به لحاظ روانشناسی اجتماعی تندروهای افراطی بیشتر در معرض در افتادن در ورطه های انحرافند و خیلی از مواقع افرادی که تندروند و مفرطانه گاهی در بعضی مسائل وارد میشن، من همیشه نگرانم که عاقبت کارشون چه خواهد شد. و تا این 30-40 سال بعد انقلاب مصادیق فراوانی داره که افرادی که بخواستن از رهبری جامعه و از امام جامعه پیشی بگیرن و تصور میکردن که باید تندتر و سریعتر و پرشتابتر و حادتر و داغتر باید عمل کنن، اونها اتفاقا یه مرتبه دچار انحراف شدن و گاهی آدم میبینه که کاملا و 100% در مقابل امام و رهبری امت قرار میگیرن. این است که اونهایی که جلو هم میرن باید برگردن به خودشون رو با شاخص تطبیق بدن. بقال علیه السلام: نحن نمرق الوسقا بهای الحق التالی و الیها یرجع الغالی. که قولات رو معصوم اینجور شدید برخورد میکردن، اون برخوردی که معصومین و از جمله امیرانی السلام با قولات میکردن با کسانی که مخالف بودن نمیکردن، و گاهی این که اتفاق افتاد یه حکم کردن که غالیان رو باید با آتش سوزاند، بدترین نوع مجازات رو قائل بودن، به جهت این است که اولاد خطرشون بیشتر از به اصطلاح بطعا و افراد کندرو و بطیع هست. خب ما عرض کردیم که در مسئله دلالت امر در عقیب حاضر، مدلول امر عندما ورد عقیب الحاضر، 7 مسلک وجود داره. مسلک اول: البقاء علی ما کان علیه من المعنا. همون معنایی رو که داشت همون معنا رو بعد از حضرم امر اگر بعد از حضرم آمد میرسونه. اگر میگید وجوب، وجوب، اگر میگید نه، نه، اگر میگید اباحه، اباحه، اگر میگید جامع بین اینا، جامع، اگر میگید هر تعبیری میکنید، این بعد الحضر و قبل از حضر به اصطلاح تفاوت نمی کن. یعنی حضر هیچ تأثیری نداره که بگیم تغییر در معنای امر ایجاد بکنه. و اگر حضرم نمی آمد چه معنایی داشت؟ بعد الحضرم همون معناست. این نظر اول بود. راجع به این نظر ما ادله رو که مطرح شده رو عرض کردیم، اینکه در واقع مقتضای این ادله است که چون بیشتر قائلین به این نظر قدمای از اصولین ما هستند و عامه، از همونها نوعا ما نقل کردیم، یا قدما و متوسطین تاریخی در واقع مثلا علامه علی رضوان الله تعالی، یکی گفتن که آقا مقتضای وجوب ایجاب که امر موجوده و مانع هم که حضر اومده بود، حالا که امر اومد اونم که رفت، پس مانع هم مفقوده، پس چه دلیلی داره که ما نگیم امر به همونی دلالت میکنه که قبل از حضر بود؟ فرقی نکرده که مقتضی موجود و مانع هم مفقوده. در نتیجه باید بگیم که امر به همونی که دلالت میکرد که وجوب است هنوز هم دلالت میکنه بعد از حتی ورود عقیبه حصر. دلیل دومشون این بود که آقا ما ایم و ظواهر الفاظ و موزون له اونها. موزون له امر چی بود؟ موزون له امر وجوب بود. خب الان هم ظهور وجود داره هم موزون له وجود داره، پس بر همونی که دلالت داشت اگر حضر می آمد، الان هم که حضر آمده و هم بعد او آمده همون رو خواهد بود، به همون دلالت خواهد کرد. سوم که امر چرا دلالت بر وجود داشت، همینا اومن امر رو دلالت بر وجود می دونن. خب چرا اصلا امر بر دلالت وجود داشت؟ چون امر بود. سوال الان دیگه امر نیست، الان هم امر از امریت که نیفتاد، که با آمدن حضر که هست که سبب نشد از امر از امریت بیفته. که چهارم که حضر لفظی و حضر عقلی وقتی مقایسه، حضر عقلی اقواست و شارع میاد حکم صادر میکنه در موردی که حضر عقلی هست، عقل میگه نکن، شارع امر میکنه و این حضر عقلی میره کنار. حالا آیا این امری که اینجا شارع آمد گفت استادو، این امر به استیاد که بعد از نهی از استیاد در حال احرام آمده بود و نهی از استیاد نهی لفظی بود، حضر لفظی بود، اقواز حضر عقلی که نیست، که این امر میاد اونو بر میداره دیگه. اینا ادله چهارگانی بود که مطرح کرده بودم. از صورت که ما عرض میکنیم این ادله فارغ از این که چه مقدار این ادله به مدعا مربوطند، چون بحث بر سر اینه که ادعا کنیم این که امر بعد النهی هم بعد الحضر هم دال است به همون چیزی که اگر حضری نیامده بود بر اون دلالت داشت، یعنی باقی بر همون معناش. خب این که بگیم دال بر وجوبه و سعی شده در این ادله گفته شه که دلالت بر وجوب دارد، این یه مبناست. حالا اگر اون موقع نظر غالب این بوده است که امر دال بر وجوبه اینجور تقریر شده، الان که بحث میکنی میگه آه مسئله که اختلافیه، هم رای داله بر وجوب است، ند بس، اباحه هست، جامعه به بین این هاست و یا احیانا به این جهات هیچ دلالتی نداره هم مثلا. خب این ادله عموما ناظر است به این که اثبات کنه که ان داله بر وجوب است بعد از حصر، یعنی بعضی از این ادله به نحوی مناسبن با اون قول دیگه که میگوید که امر بعد الحضر دال بر وجوب است، نه امر بعد الحضر دال بر همانی است که بدون حضرم بود. ما باید جوری استدلال کنیم بگیم آقا حضر در سرنوشت معنایی امر تأثیری نداره، نه اینکه سعی کنیم اثبات کنیم که امر دال بر وجوب است بعد الحضر. این با اون مسلک سازگار بعضی از ادله اینجوری هستن. فارغ از این جهت نکاتی میتوان عرض کرد، عرض شود که این که سعی میشود مخصوصا در وجه اول و چهارم اثبات شود که مطلقا امر داله بر وجوب است و استدلال ها به نحوی است که این میخواد جا بندازه به اصطلاح، که این محل تأمله که واقعا امر علل اطلاق و همیشه داله بر وجوب است، این قابل دفاع نیست با اطلاقش. فستادو یعنی که از احرام در اومدید حتما باید برید یه شکار گیر بیارید، حتما شکار کنید، واقعا اینجوریه. دوم نکته این که آیات بسیاری داریم که همطور که الان هم اشاره کردیم معلوم است که در اونها امر بعد الحضر داله بر وجوب نیست، و از این قسم آیات کم نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن فاذا تطهرن او تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. حضر آمده، اعتزال از نساء در حال محیض، حضر آمده لا تقربوهن، بعد فرموده ولی بعد به اصطلاح طهر فاتوهن من حيث امركم الله. این واقعا داله بر وجوب داره، یعنی همواره بعد از طهر لزوما باید مثلا فرض فهمید نکاح انجام بشود، چون چیزیه. یا یه دیگه، احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید و اذا حللتم فاصطادوا. نهی میکنه از این که در حال احرام صید کنید و نکنید این کار رو. بعد بفرماد و اذا حللتم فاصطادوا، بعد از تحلیل و بعد از خروج از احرام اصطیاد کنید، شکار کنید، یعنی واجب این کارو بکنید. پس این ادعا که سعی بکنیم به نحوی بگیم حذر بعد امر بعد النهی و بعد الحذر احیانا دلالت بر وجوب دارد و چون بر وجوب قبلا و بدون حذر دلالت داشت، این قابل تأمل خواهد شد. اضافه بر اینها، این که ما بیایم بگیم وقوع امر عقیب حذر، به اصطلاح گویی حذر یکی از در واقع وجوه این بود، حذر آمده مانع شده از این که امر دلالت بر بعث وجوب کنه. خب این مطلب درست، اما بعد گفته بودن که اول وقتی حذر آمد، خب قهرن امر آمد قهرن من ای نبود، ولی حذر که آمد جلو امر رو گرفت. خیلی خوب، این که حذر جلو امر رو گرفت، بعد که وقتی حذر میره، یعنی امر میاد قهرن حذر از میان بر میخیزه، امر میاد حذر از میان بر میخیزه، آیا این کفایت میکنه که بگیم حالا که حذر از میان برخاست الا و لابد دلالت بر وجوب است؟ میشه این رو دریافت. و بسا حق با کسانی باشد که میگن امر فقط میاد حذر رو برمیداره، یعنی نقش سلبی داره. امر امر بعد از حذر آمده، محل بحث ما این، محل بحث ما همینه که حذر آمد من ایجاد کرد، حالا امر آمد، این که امر اومد اون حذری رو که مانع بود از میان برداشت، مانع رو از میان برداشت، آیا لازمش اینه الا ولا بود حالا که مانع رفته حذر رفته وجود جاش بیاد؟ فقط میشود گفت که بله حذر از میان برخاست، تمام، حیث سلبیش درست. اما این که حالا که امر آمد و خاصیتش اینه که من و حذر رو برمیداره، من از بحث و مثلا برمیداره، امثال این تعابیر، آیا این الا و لابد وقت ایجاب رو جایگزین میکنه؟ میشه این اثبات کرد، چون ادعایی قابل اثبات نیست. و دیگر این که شما میگید من حذر آمد احیانا ایجاد حذر کرد، ایجاد در واقع معنی کرد، حالا اگر حذر از میان برخاست، اگر فرض کنیم که حالت اولی اباحه بوده قبل از آمدن حذر، حالت اولی ند بوده قبل از آمدن حذر، حالا حذر آمد با امر بعد الحذر، این حذر از بین رفت، چه دلیلی داره که حالت برنگرد به اون حالت اولی؟ و چرا این وسط ایجاب درست شه، وجوب درست شه؟ ممکن است بعضی از مواقع وضع اولی ما قبل الحذر اباحه باشد، ند باشد، و حالا امر بعد الحذر که میاد، بله حذر رو از میان برمیداره، اما از کجا که به همون حالت اولی و سابق برنگرده و از کجا که این امر بعد الحر الا و لابد و لزوماً ایجاب را سبب بشه، نمیتوان به چنین چیزی به اصطلاح تن در داد. این نکاتی که در نزاع ما جاییست که قرینه نداریم، فهمید قرینه داریم، بحث بر سری اگه قرینه باشه که تکلیف روشنه، امر بعد الحزر آمده، قرینه هم هست که ند مراد مولاست، اباحه خواست بکنه، اونجا که قرینه داریم بحث ما نیست. این همون فرموش که مرحوم آخون فرمون که تابع قرینه، قرینه نبود مسئلشون فرمود میشه اجمال و توقف، باید بریم سراغ اصول. ما میخوایم اینو حل کنیم، ما میگیم هم حضری داشتیم امر آمد، قرینه هم نداریم حمله بر ندبی اباحهی وجوبی یا چیز دیگه بکنیم، اینو میخوام حل کنیم. میخوام بگیم امر نیست، امر دلالت لفظی داره، آیا امر دلالت عقلایی داره، آیا امر دلالت عقلی داره، به یکی از این انواع دلالات و روش های احراز دلالت ما باید بفهمیم امر بعد الحظ به چی دلالت داره، نه با قرینه بفهمیم، خواهیم خود معنا رو فهم بکنیم در واقع، حالا معنا رو به استناد وضع و لحظ یا به اعتبار رویه و غلایی فهم و غلایی و عرفیه یا به اعتبار یک استدلال عقلی که آقا وقتی امر آمده استدلال عقلی اینه که در دوران ها بعض جا میگفتیم آقا وقتی امر آمده الان درست است که ما امر مولا رو بلا جواب بگذاریم، عقل میگه نه بلا جواب مد گذاشت، برها به عقل به رویه و غلایه و فهم و عرفی اطلاق یا به وضع به یک این یکی از این اشکال ما باید فهم کنیم که در واقع به چی دلالت داره، نه به استناد قرینه، خود دلالت رو حل کنیم. خب از صورت که مسلک دوم این است که امر فقط رافع حد، حضری داشتیم میگفت آقا در حال احرام صید نکن، حالا امر آمد استادو این فقط اومد بگه اون حضر رو من برداشتم، همین، اینه هیچ دلالت ایجابی نداره، نقش سلبی داره، فقط میاد حضر موجود رو از میان بر میداره و به بیش از این امر بعد الحظ دلالت نداره. الامر رافع حضر است فقط و در معنای امرش به اصطلاح این حالت در معنای امر و دلالت امر هیچ گونه دخالتی نداره. در نتیجه ما میمونیم و اون حالت و وضعیتی قبل از حضر بود، حالا باید ببینیم قبل از حضر این فعل واجب بود، حالا که حضر اومده بود وجوب از بین برده بود، حالا که این امر بعد الحضر آمد این وجوب رو برداشت مثلا مانع وجوب شد، حالا این حضر رو برداشتیم، اگر حالت سابقه حضر بود خب بازم ببخشید وجوب بود بازم وجوب خواهد بود، اگر حالت قبل از آمدن حضر ند بود امر بعد الحضر آمد این حضر رو که آمده بود ند با کنار زده بود کنار رفت، ند با سر جاش میمونه، اگر حالت قبل الحضر اباحه بود حضر آمده بود اون اباحه رو معن کرده بود جلو اباحه رو گرفته بود، این امر میاد حضر رو فقط ور میداره، خود به خود ما میگیم خیلی خوب قبلا اباحه بود حالا میشه اباحه، نه اینکه عمد داله بر اباحه است، عمد داله بر ندب است، عمد داله بر وجوب است. این قول به اصطلاح دومه، ما به نظرم میرسه که قول بعدی نیست، یعنی مثلا اصلا باید همین قول رو پذیرفت الا در موارد استثناء که در قول به تفصیل قول ششم عرض خواهیم کرد که در مواقعی ممکنه به اصطلاح نتونیم به حالت سابقه ارجاع بدیم. ولی اجمالا به نظر میرسه که این چندان اشکالی برش وارد نیست. خب اگر قرینه صارفه یه وقت بیاد بگی که آقا این امر بعد الحدر فقط حذر رو از میان بر نمیدارد، مثلا میگه که اون حکم که از میان رفت رفت، واجب بود، بعد ممنوع کردن، حالا که ممنوع کردن دوباره واجب میشه، قرینه مثلا داریم که نه دیگه این که ممنوعیت برداشته شد اما دیگه حکم قبلی دیگه رفته رفته دیگه، ما نمیتونیم وجود رو احیا کنیم مگر که قرینه چنین چیزی باشه، یا کسی همین عرض ما رو بلا قرینه استدلال کنه بگه آقا کی گفته است که اگر ایجابی بود بعد تحریمی آمد با امر بعد این تحریم، این تحریم از میان برداشت با حالت سابق برمیگردید؟ نه خیر، اون ایجاب با اون حذر اصلا کلن رفت دیگه، دیگه حکمی وجود نداره، حذر کرده بود حرام، حالا این داره میگه حرام فقط نیست. و این که برگردیم به حالت سابقه چرا؟ یعنی این اشکال این مسلک دومی به اصطلاح دومی میشه، چرا برگردیم به حالت سابقه؟ حالت سابقه دیگه نیستش که، مگه ما استصحاب کنیم وجوبی بود وجوب از میان برخاست از میان رفت. از صورت که مسلک سوم، بله سوم، این که امر بعد الحذر داله بر وجوب است اصلا، در اون قبلی اون نظر اول نمیخواست بگه داله بر وجوب اولا و به ذات، بلکه میگفت که برمیگرده به وضع سابق به اعتبار این که حذر کاری نمیکنه، حذر مانع میشه فقط، امر میاد این منو برمیداره. در اینجا میگه نه خیر، اصلا وقتی چیزی حرامه بعد یه مرتبه مولا امر میکنه یعنی واجب کردن، یه همچین به صلاح ادعاییست که این ادعای بلا دلیله. چه جهتی این تمسک به وضع میکنید؟ وضع اینجوریه، به رویه عقلاییه تمسک میکنید، به فهم عرفی دارید تمسک میکنید، عقلی همچین چیزی رو میگه، به نظر میاد یک ادعای بلا دلیله. و اگر امر مثلا دال بر وجود نبود، وجوب نبوده قبلا، خود هیئت امریه صیغه امریه دال بر وجوب نبوده، میشه گفت که چون بعد الحذر دال بر وجوبه، بعد الحذر یعنی بعد الحذر بودن خاصیت و خصوصیت این قضیه است که ایجاب درست کنه اینجا. و یا نه، ممکنه یک کسی اینطوری بگه، بگه آقا چون علل اطلاق، قول اول میشه، چون علل اطلاق دال امر دال بر وجوب است ولو بعد الحذر آمده بازم دال بر وجوب است، مگه به این جهت؟ ولی بحث ما این نیست که بگیم امر دال بر چیست، میگیم امر بعد الحذر دال بر چیست، یعنی شما استناد کنید به بعد الحذر بودن، بگید خاصیت بعد الحذر بودن ایجاب است، این نمیشه موضوع. بله اگه مثل قول اول بگید که آقا اصلا امر که داله بر وجوبه، حالا چه بعد الحذر چه قبل الحذر چه بلا حذر، امر داله بر وجوبه، یه وقت اینطور میگید. اینو اگر کسی اصلش رو حرفی نداشت که امر داله بر وجوب، ممکن زیر بارش بره، اما اینکه بگیم خاصیت بعد الحذر بودن ایجاب است، این ادعای بدون دلیله. خب اگر موردی بحث میفرمید این میشه جز همون مواردی که قرینه داریم، ما میخوایم در جایی که قرینه نیست بگیم بچه دلت داره، اون قرینه است که آقا شرایط طوری بوده است که باید مثلا فرض کنید که ازدواج با همسر فرزند خوانده مثلا زید صورت بپذیره که این جو بشکنه، خب این بس ما رو بگیم در مورد قرینه داریم، اگر احیانا داله بر وجود باشه اونجا امر. نه الان به همه بحثه ما بر سر اینه که آقا به استناد بعد الحذر بودن به چی دلالت داره، نه ذات امر و نه با وجود قرینه و نه به چیز دیگری، به استناد بعد الحذر بودن به چیز دلالت میکنه، نکته مهم اینه، اینو باید توجه داشت از اول که آقا نزاع بر سر عقیب الحذر بودن است، عقیب الحذر بودن چه خاصیت و دلالتی داره، اینو باید حل کنیم. بیوکی با امیدوار جلسی بود و سلام علیکم.